بفهمیم که شنوندگان محترم دقت بکنن که در تأسیسات قم که در دل کوه ساخته شده و سالها مخفی بوده، این تأسیسات فقط توان قرار گرفتن چند هزار سانتریفوژ رو دارند. ما ازتون میدنیم که برای اینکه فقط راکتور بوشهر کار بکنه حدود 60 هزار سانتریفوژ نیاز هستش که اینها با هم به طور مرتب عمل بکنن، کار بکنن تا بتونن اورانیوم 3-4% غنی شده رو که لازمه عمل کرده راکتورها و نیروگاه‌های هسته‌ای درست بکنن. خب چرا در قم و در اون تأسیسات قم این مخارج بسیار هنگفتی که شده و در دل کوه این تأسیسات ساخته شده و اونها هم ساختنش از دید سازمان انرژی اتمی مخفی نگه داشته شده، چرا اون تأسیسات فقط چند هزار سانتریفوژ رو میتونه در بر بگیره؟ علت این هست که برای اینکه راکتورهای هسته‌ای، نیروگاه‌های هسته‌ای کار بکنن به مقدار و میزان بسیار بالایی اورانیوم 3-4% غنی شده نیاز دارند. اما اگر شما بخواید از این اورانیوم استفاده نظامی بکنید، نیازی نیست که چندین تن اورانیوم رو غنی بکنید، بلکه کافی است چندین کیلو اورانیوم رو به میزان 80-90% غنی بکنید. از این دید تعداد سانتریفوژ هایی که لازم هست که استفاده غیر انرژتیک بشه، یعنی استفاده نظامی بشه از اورانیوم، تعدادش احتیاج نیست بسیار بالا باشه. البته هرچی تعدادش بالاتر باشه کار سریعتر صورت میگیره و به میزان بیشتری میشه تولید کرد، اما چند هزار سانتریفوژ کافی است که به طور مرتب و مداوم کار بکنن برای این که مقدار کمی اورانیوم غنی شده نظامی رو تولید بکنن.
بله.
پس از دید من تأسیسات قم تأسیساتی نیستند که به وجود آمده باشند برای اینکه اورانیوم 3-4% در اونها تهیه بشه، برای اینکه اون اورانیوم بعداً استفاده غیر نظامی ازشون صورت بگیره. و این هم یک دلیل دیگه است برای ما، برای اینکه پی ببریم که استراتژی دولت ایران در جریان این غنی‌سازی چیست.
بله.
و بالاخره این که تغییرات مدام سیاست ایران در مذاکرات بین المللی نشانگر این امره که ایران به مسئله هسته‌ای به عنوان یک امر سیاسی می‌نگره و نه یک موضوعی برای تهیه انرژی با دید اقتصادی. اگر ما در مورد مسئله اتمی دید روشنی داشتیم و میدونستیم چرا این رو میخوایم، یعنی برای تولید انرژی میخوایم، نیازی نبود که در مذاکراتی که میشه دائم تغییر موضع بدیم و این تغییر موضعهای مختلفی که داده میشه و همش بستگی به یک وضعیت داخل کشور داره، دو به تعدد نیرو بین نیروهای مختلف در داخل حاکمیت داره، نشون میده که مسئله غنی‌سازی از دید دولت ایران و کلن مسئله اتمی از دید دولت ایران یک مسئله سیاسی است برای ثبات بخشیدن به نظام و هیچ گونه مسئله استفاده اقتصادی و انرژتیک این مسئله این امر براشون نداره. و خب آقای خامنه‌ای صحبت کردن
بله.
و گفتن که ما صلاح اتمی نمیخوایم و به دنبالش هم نیستیم. و آقای احمدی نژاد هم گفتش که اگر به دنبالش بودیم میگفتیم. خب حالا از ما سوال میشه که چگونه اینها میان و اینطور مطرح میکنن و شما میگید که نخیر اینها برای مسئله انرژی نمیخوان. اولا اینجا آقای احمدی نژاد صبح تا شب به غیر از دروغ متاسفانه از دهنش چیزی بیرون نمیاد. یعنی وقتی که ما دروغ های بسیار عجیب قریبی که واقعا انسان تعجب میکنه بعضی وقتا از بالا بودن میزان دروغ از دهان مسئولین این رژیم میشنوه،
باعث شرم
نباید تعجبی بکنیم که در مسئله هسته‌ای هم دروغ بگن. دوباره این که شنوندگان محترم این رو داشته باشند که از دید این نظام برای حفظ نظام که میگویند اوجب واجبات هست، یعنی از همه واجب ها واجب تر هست، دروغ که مسئله نیستش، که قصد مسئله نیستش، که کلی اصول و باورهای دینیشون رو هم میتوانند اینها زیر پا بگذارند. و مصلحت از دید اونها وقتی که ایجاد کرد و از دید اونها هیچ مصلحتی بالاتر از وجود این نظام و حفظ این نظام نیست، خب در این مسائل به قول خودشون تقیه میکنن یا توریه میکنن. این هستش که موازهی که میگیدند برای اینکه حفظ ظاهر رو انجام بدند، ما نباید که گول این گونه موازه رو بخوریم.
کاملا.
دوباره این که مسئله که ما مطرح میکنیم و مردم مطرح میکنن یک مسئله ساده است. اگر این دولت کوچکترین مسئولیتی نسبت به ملت ایران حس میکرد، تا کنون یک حساب و کتابی ارائه داده بود که این خرج‌های میلیاردی که در این زمینه شده تا حالا چه کاری برای ایران انجام داده و چه دستاوردهایی داشته، اصولا چقدر خرج شده و برای چه خرج شده. می‌بینیم که بخش بسیار مهمی از بودجه این مسائل بودجه‌های سری هستند، بودجه‌های نظامی هستند. شما وقتی که یک محلی مثل نطنز رو درست میکنید یا محلی مثل تأسیسات نزدیک قم رو درست میکنید و اینها مخفی هستن، خب بودجه مخفی هم احتیاج دارن. بودجه ای که حتی این نمایندگان قلابی که در مجلس هستن از اون نمیتوانند اطلاع کامل داشته باشند و کم و زیاد اونها رو بدونند و پی ببرند برای چه استفاده میشه. و مسئله آخر در این مورد این که از دید من ایران از آغاز به دنبال استفاده سیاسی و نظامی از مسئله هسته‌ای بوده است و اکنون هم استراتژی دولت ایران و جمهوری اسلامی استراتژی مدل ژاپنی نامیده میشه. مدل ژاپنی چه نوع مدلی است؟ ژاپن علت این که در جنگ جهانی دوم شکست ها خورد و قبول کرد و امضا کرد که دنبال نظامی کریم نرود و از طرف دیگه به علت این که بمب‌های هیروشیما و نگازاکی تأثیر بسیار بدی روی مردم ژاپن گذاشت و مردم ژاپن نسبت به مسئله اتم و بمب اتم حساسیت فراوان دارد، حکومت ژاپن بعد از جنگ به دنبال این رفت که ما بمب اتمی نمی سازیم. اما ژاپن کلیه امکانات توانایی ها و امکانات ساخت بمب اتم رو داره. یعنی اگر بخواد تصمیم بگیره در عرض چند روز بمب رو تهیه بکنه، میتواند تهیه بکنه. اما از اونجایی که سیاستش اینطور هستش که ما نمیخواییم بمب داشته باشیم، این چنین سیاستی هم از دید من رژیم ایران دنبال میکنه. در این سیاست مبناش این است که غنی‌سازی رو هرچه بیشتر ادامه بدن تا بتوانند دستیابی پیدا کنند به اون بمب که گمان میکنند که اون بمب به رژیم اونها ثبات خواهد بخشید، که هیچ بمبی در هیچ جای دنیا به رژیم ثبات نبخشیده است.
کاملا جان مصطفی.
بله.
یادآوری این نکته که بنابر اسناد و اطلاعاتی که به دست اومده، نظام پیشین و در دوره محمد رضا پهلوی در اتمی کردن این دولت صهیونیستی اسرائیل نقش خیلی بسزایی داشته، خیلی مهمی داشته، و بعد در همین رابطه و در پی اون اقدامات ابلهانه برای مشابه سازی و در تایید فرمایشاتتون که این رژیم ضد مردمی و ولایت فقیهی که رأی مردم رو میدزده و رئیس جمهور قلابی هم از بیت خامنه‌ای بیرون میاد، تا به حال که به مردم راست گفتن که این مورد رو راست بگن. و بعدم باز این موضوع مهمه که واقعا خیلی مسخره نشون میده که نفت و گاز این منابع حیاتی و این سرمایه همه نسلای ایران رو اینطور قارت و چپاول کنند و به هرز بره، بعد باهاش بریم نیروگاه و تأسیسات ایجاد بشه که حتی منابعش رو نداریم، و بعد در بخش دیگری باز از این سرمایه و از این پول از این قارت وسایل از چین و روسیه و جای دیگه تهیه کنیم برای سرکوب ملتی که اعتراض میکنن. خب همه اینا رو بغل هم بذاریم، میفهمیم اصلا اینا برای چی دارن این کارا رو میکنن.
دقیقاً همینطور که میفرمایید، اینها مسلماً این مسئله براشون یک مسئله است که میخوان ازش سوء استفاده بکنن برای تحکیم رژیمشون، برای سرکوب، برای ایجاد بحران، و هدفی دیگه ای از این مسئله غنی‌سازی ندارن و استفاده کنن و سوء استفاده کنن از احساسات ملی ایرانی ها که در اوائل این عرض این استفاده و سوء استفاده را متاسفانه کردند، که به اصطلاح ما دنبال استقلال کشور هستیم و دنبال رشد پیشرفت و رشد علمی هستیم، و از این حرفات در بین ایرانی ها یک حالت اصطلاح غروری دست بده. در یک زمان کوتاهی هم متاسفانه این جو حاکم بود و برخی که اطلاع از این قصد نظام نداشتن هم متاسفانه کمک کردن به این جریان. اون چیزی که بسیار مهمه که شنوندگان محترم بدونند، بر فرض که ایران اورانیوم هم وارد بکند، که می‌دانید که وارد کردن اورانیوم مسئله بسیار مشکلی است و غرب خصوصا اینطور از کشورهای صادر کننده کنترل میکنه. دوم بعد از این که اورانیو هم وارد بتونه بکنه و بعد از این هم غنی سازیش رو بتونه انجام بده، ایران توانایی تکنولوژی ساخت میله های که اون اورانیوم رو باید در بر داشته باشن که در نیروگاه های هسته‌ای ازشون استفاده بکنن رو ندارد و اینها رو باید ایران از روسیه و فرانسه درخواست بکنه و راکتور نیروگاهی که در بوشهر ساخته میشه روسیه تمامی کنترل رو بر قسمت سوختش داره و ایران بدون روسیه نمیتواند کاری انجام بده. و حتی شنوندگان محترم هوشیار باشند که ایران اخیراً اعلام کرده که داره غنی‌سازی 20% رو برای نیروگاه تهران انجام میده.
بله.
و این نیروگاه هم حتی اگر ایران موفق بشه و میزان غنی‌سازی رو به 20% برسانه، ایران توانایی و تکنولوژی ساخت میله های اتمی برای استفاده در اون نیروگاه رو ندارد و این کار باید در خارج ایران صورت بگیرد و اصولا اون راکتور و اون نیروگاه احتیاجی به هیچ یک از این بازی ها نداشت، برای اینکه یک نیروگاه تحقیقاتی است و در همین رو خیلی خوب میدونه و آمریکا هم این نیروگاه رو در ایران ساخته و از همه اون وسائل اطلاع داره و حتی بسیاری از شخصیت های داخل کشور هم این مسئله رو اعلام کردن و گفتن که تهیه سوخت 20% مسئله اصلا نبوده، ولی که بعد از انقلاب هم از آرژانتین اینها در سخت سخت ترین شرایط تونستن وارد بکنن و هنوز هم امکان وارد کردنش بوده. پس تمامی این مسائل دست به دست هم میده برای اینکه ما بدونیم که این نظام قصد کوچکترین خدمتی به این میهن رو نداره، نظامی که به سرکوب مردمش، به زندانی کردن جوانش، به توهین به مردم کشورش، به اعدام جوانهاش، به شکنجه جوانهاش مشغول هست. مسئله اتمی هم یک نوع شکنجه است که صورت میگیره و شکنجه یک ملت هست بدون اینکه حالت مشخصی داشته باشه، یک نوع شکنجه به اصطلاح سفید داره میخواد با این انجام بده و هر میزان ما بتوانیم اطلاعاتمون رو درباره این سیاست ها و درباره این مسائل بالا ببریم، بهتر میتوانیم مقابله کنیم با این شکنجه سفیدی که از این طریق این حاکمان میخوان بر میهن ما و بر ملت ما به کار ببرن.
جابر مصطفی میخواستم لطف کنید در این موردم یه توضیح بفرمایید که خیلی نکته مهمیه. اگر این اقدامات واقعا پلید و این بازی‌های خطرناک ادامه پیدا کنه، باز میتونه زمینه ساز یک تجاوز به ایران باشه.
مسلماً که از دید ما این مسئله بسیار بدی است، اما از شما چه پنهان که من بر این گمان نیستم که رژیم ایران نگران بالا بردن بحران و حتی تجاوزهای محدود باشه.
بله.
و این رژیم اصولا کارش این است که این بحرانها رو بالا ببره که بتونه از طریق اون سرکوب رو هرچی بیشتر بکنه. اما خوشبختانه مردم ایران خصوصا در این 7-8 ماه اخیر بسیار هوشیارتر شدن و میدونن که اینها یک بازی هایی است که این رژیم 30 سال انجام دادن در ایران و دیگه اینها خریدار نداره. اینطور نیستش که با گفتن شعارهای مرد بر آمریکا و مرد بر غیر زالت بشه مردم رو گول زد و همون رفتاری رو، همون سوء استفاده‌ای رو که در جریان گروگانگیری در اول انقلاب به وجود آوردن بتوانند در جریان اتمی دوباره بر سر مردم بیاورند. و الان یک وضعیت به طور کلی تفاوت کرده و اینها تلاش میکنن. خوشبختانه فعلا، البته من میگم فعلا، باید کاملا هوشیار باشیم، فعلا حداقل دولت آمریکا روی خط تجاوز نظامی به ایران نیست
و زمینش هم نسازیم
و ما باید مواظب باشیم که این خط تغییر نکنه و این کار را هم از طریق افکار عمومی میتوانیم انجام بدیم. گشته ها با گفته ها مردم امریکا، مردم جهان آگاه بشن که اپوزیسیون این نظام نه تنها نیاز به هیچ گونه دخالت نظامی و غیر نظامی نداره، بلکه از همه اینها ضربه میبینه و اون کسی که سود میبره آقای احمدی نژاد و آقای سید علی خامنه‌ای هست.
درود بر شما.